أعوذ بالله من الشيطان الرجيم انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعاب لا ظليل ولا يغني من اللهب إنها ترمي بشرر كالقصر كأنه جمالة صفر ویلون یوم اذن للمکذبین. بعد از اون که در سیر آیه چند فراز رو پشت سر گذاشت، در جمع‌بندی اون فرازها رسید به آیه 29 که میخواد حاصل اون فرازها رو با نمود تکوینی خودش نشون بده. مستحضرید که در اول سوره تا آیه 6 اومد سنت تجلی وحی از طریق ملائکه رو مطرح کرد که این سیر باید در عالم محقق بشه تا معنی معاد که جوابگویی و عدم جوابگویی به وحی الهی است بروز کنه. اینه که شما میبینین بعد از آیه 6 فرمود انما توعدون لواقع. بعد در فراز دوم سوره تذکر داد به برکنده شدن و نابود شدن این نظام امروزین و کهکشان امروزین عالم، در حدی که کوها برکنده و آسمانها شکافته میشه، تا اینکه با رفع این نظام ملائکه وقت ظهورشون فرا میرسه که در آیه 11 متذکر شد. به عنوان جمله معترضه آیات 12 و 13 را مطرح کرد که خب چرا ظهور ملائکه حالا فرا نرسیده است؟ فرمود یک یوم الفصلی باید شرایطش محقق بشه. در آیات 16 اومد 16 و 17 و 18 اومد گفت خب این نظامی که ما میگیم در قیامت ظهور میکنه و جواب خوبها رو خوبی و بدا رو بدی میده در شما تو خود همین نظام امروزی هم در تاریخ میبینید. علم نهل کل اولین ثم نطب احوم الاخرین. بعد از این فراز اومد یک نمونه انسانی هم آورد که چطوری سیر نطفه تبدیل میشه به یک انسان، تا مشخص بشه که نظام عالم جهتدار است. در فراز آخری اومد و گفت این عالم ظرفیت تعالی داره، نه تنها جهت به سوی قیامت داره، زمین پرظرفیت و کوههای شامخ که تشنگان رو آب میده و اندیشه های بلند رو منور میکنه به انوار قدسی و غیبی و قلبی. پس حالا که یه همچین نظامی است با این خصوصیات که با این ظرفیت جهتش جهتیست بالاتر از این عالم، حالا یه مرتبه گفت انطلقوا الی ما کنتم بهی تکذبون. پس ای مجرمین بدانید که میرسین به اون چیزی که فعلا میگون که نیست، تکذیب میکنید قیامت رو و عقاب و ثواب رو. این نظام اون چنان است که با یه خطاب الهی سیر شما به شکلی در میاد که اون چه که تکذیب میکردید و باش روبرو میشید. و چون کفار انکار قیامت کردن، به بدترین شکل با قیامت باشون برخورد میکنه. نکه اول فرمود که انطلقوا الی ما کنتم بهی تکذبون، سیر کن. این فرمان تکوینی الهی است به همه جانها که اگر سیر الالله نداشته باشند، حالا انطلقوا، اما با اون چیزی که تکذیب کردن. خب حالا چون اینها ملاقات الهی را در قیامت تکذیب کردن و به وحی الهی مقید نشدن تا اون بهترین ملاقات رو داشته باشن، حالا این سیر ادامهش اینست: انطلقوا الی ظل ذی ثلاث شعب لا ذلیل ولا یغنی من اللهب انها ترمی بشرر کالقص کانه جمالتون صفر. میگه سیردون اینجوری میشه به سوی سایه‌ای که سه شعبه دارد. باید نام بحث بشه اینا چی شده است که آیندشون اینجور شده است. وقت این سایه سه شعبه ذل لازلیل است. در اصطلاح داریم که ذل ذلیل یعنی سایه خیلی خوشگوار. میگه لازلیل سایه است، حالا انشالله روشن میشه منظور. سایه است، سه شاخم داره، اما لازلیل، این آرامش و اون خونکی توش نیست. ولا یغنی من الله، و آدم از آتش که باید نجات بده نجات نمیده، و اون آتش میپروند شررهایی را به وسعت قصر. خب حالا به وسعت قصر و به اون بی حرکتی قصر، نه که انه جمالتون صفر، مثل یک شتر زرنگ زرد رنگ. یعنی بعد میگه که خب وای به اونایی که این واقعیتی که در آینده تفکر کفرآلود هست تکذیب کنند. و اگه تکذیب کنند چی میشه؟ انتخابهایی میکنند مطابق تکذیبشون، نتیجهش میشه که با یه همچین خطر بزرگی روبرو میشن. خب بزرگان بر مبنای این که تمام این صورتهای عذاب جهنم مبتنی بر اون چیزی است که انسانها تکذیب میکنن و مبتنی بر اون چیزی است که عمل میکنن. کسی که منکر قیامت است، منکر وحی است، خب این آدم هوسش برش حکومت میکنه، نفس امارش برش حکومت میکنه، قوه واهمش برش حکومت میکنه. چطوری؟ اگه نور الهی توی یک زندگی بیاد، دیگه خوک صفتی و گرگ صفتی و روباه صفتی زندگی آدم ها نمیگیره. اگر نور الهی اومد، شهوت حکومت نمیکنه. این یه شعبه، حالا دقت کنی. اگه نور الهی اومد، غضبم حکومت نمیکنه. این شعبه دوم میره. اگه نور الهی اومد، اون حیلگری هم حکومت نمی کنه، قوه واهمه میدان پیدا نمی کنه. پس در واقع وقتی کسی قیامت رو تکذیب کرد، حکومت وحی الهی رو و دستورات الهی رو نفی میکنه. خب ما سه تا بود داریم، این سه تا بود رو اگر ادبش کنیم نور میشه، ادبش نکنیم عذاب میشه. هر کسی میل و شهوت داره، میل به غذا، معاویه هم میل به غذا داشت، در روایت خبری دارن دیگه، اینقدر میخورد که خسته میشد ولی سیر نمیشد. شهوت بدون نور الهی همینه. نمونه های جنسیش هم که میبینین دنیا، یعنی نمیدونن مردم چه بلایی دارد امروز و فردا بر جان اینا میارد این جدی نگرفتن حکم خدا. یه بود دیگه که هر کسی دارد غضبیه است، غضبیه یا سبوعیه به اصطلاح، سبوع به اعتبار درنده خویی، بهیمیه به اعتبار خوک صفتی. هر کسی غضبیه داره. حضرت امام فرمودن که هر چه فریاد دارین بر سر آمریکا بزنی، یعنی غضبیه جهت دار. حالا اگه ما این غضبیه را ذیل نور وحی نیاریم، این میشه که میبینید به فرمایش حضرت آیت الله بهاءالدینی فرمودن که اینها با این تمدن دنیا را به آتش کشیدن. واقعا شما حساب کنید، اگه آدم یه خورده دنبال کنه جریان ها رو میدن، همینه. اینها 500 سال پیش گفتن که کشیش میخوایم چی کار. خب اینها مسیحی بودن، کشیشان بهانه داده بودن دست اینها، کشیشا کاره غلطی کردن. اینها به جای اینکه بگن کشیشا نمیخوایم، نتیجه گرفتن دین نمیخوایم، خودمون مسئلهمون رو حل میکنیم. نتیجه چی شد؟ صورت بیدینی امروز شما ببینید. این به جهت این است که نور دین نیست که اینا رو کنترل کنه. به قول یکی از دانشمندا خوب میگه که با این که دین مسیحیت تحریف شده بود، ولی 13 قرن اینا رو کنترل کرد. آخرش 13 قرن رو هم رفته. نمیخوام بگم خب دین تحریفی که نمیتونه کام، ولی بالاخره غرب 4 قرن اخیر به اندازه که چه ارز کنم، بی اندازه نسبت به کشداری که تاریخ ثبت کرده بیشتر آدم کشته است. تو خودش میرین در یه جنگ جهانی 40 میلیون فقط تو خودش گوشه 40 میلیون یخده. فکر کنین ما که نمیفهمیم، ما کل شهدامون 240 تا بوده است، یعنی 1/4 میلیون هم ما کشته ندادیم. تو یه جنگ جهانی بیش از 40 میلیون کشته بدهد خودش، چی برای خودشون گذاشتن؟ حالا مقایسه کنیم. یکی از صفات دیگه‌ای که بشر دارد و باید ادب کند این قوه حیله‌گری و وهمیه است، همون روح شیطانی. پیامبر خدا صلوات الله علیه و آله فرمان من شیطانم رو مسلمون کردم، تسلیم کردم. از این جمله چی میفهمی؟ که هر کسی دارد این قوه را که اون شیطان بیرونی آشناش توی خونه خودمونه میاد سراغش و تحریکش میکنه. خب این سه قوا رو کسانی که وحی الهی رو تکذیب کنن، این سه قوا رو میدان میدن. غضبیش اون میشه که شما میبینین در دنیا، شهویش این است که شما میبینین، خب حیلگریش که از اون بدتر. این همه حیلگری در این دنیا به جهت اینه که بشر زیر نور وحی زندگی نمیکنه. میفرماد که ای انسانهایی که وحی الهی را تکذیب میکنین، شما گرفتار سه صفتی از خودتون میشین که انان گسیخته است. شما تو این دنیا میتونستین به نور الهی هر کدومتون تک تک و جامعه بالکل این صفاتو در خودش مدیریت کنه، ولی نکردیم. مگه خود همین قوه واهمه اگر مدیریت بشه میشه خیال پاک، میشه مثنوی. این مثنوی که چیزی جز خیالهای پاک منظم جناب مولوی نیست. یعنی قوه خیال باید خیلی پاک و منظم بشه تا بتونه یه همچی اشعار ظریفی رو بگه، ولی نباشه میشه همون شیلگری ها که نفس اماره رو تحریک میکنه و جذب میکنه. حاصل قضیه تا اینجا را دقت کنید، میفرماد که ای کسانی که وحی الهی رو تکذیب کردید و در ازای این تکذیبتون یه نوع زندگی دیگه ای رو انتخاب کردین، شما عملا به کجا سیر میکنید؟ انطلقوا الى ظل ذی ثلاث شعب، برید به طرف این سایه‌ای که سه تا شعبه داره. خب بعد میگه که لا ذلیل، این سایه دود داغه، نه یک چیز خنک. خنکت نمیکنه، سایه‌ای که خنک نکنه یعنی دود و آتش. حالا دقت باز بکنید، بعد میگه که این بنا بود تو رو، مگه تو نمیخواستی که از آتش فرار کنی؟ مگه تو زندگی نرفتی یا هرس زدی بیشتر از یارو چاپیدی که فشار روحی بد نیاد؟ اتفاقا به طرف آتش رفتی یا نفهمیدی؟ این از اون سایه ها نیست که تو رو نجات بده. ظاهرش سایه است، ظاهرش آدم میگه رشوه میدیم و دزدی هم میکنیم و نمیدونم هر کاری، هر میلی هم به هر شکلی خواستیم ارضا میکنیم و پشت سر هر کس هم خواستیم حرف میزنیم و تهمت میزنیم. اینا همش میدونیم که بعضیاش قوه شهویه است، صورت قوه شهویه، بعضیاش قوه غضبیه. غیبت حتما خوندی، غیبت مبناش کبر است. کبر ریشش چیه؟ شیطان صفتی، یعنی از تکبر شیطانی است. بعضیاش بیشتر استعلاست. غضبیه باز یه قوه برای خودش است که انسان با شکستن افراد احیا خودش را میبینه. خب حالا میگه که تو میخواستی که از آتش فرار کنی، چرا غضب؟ گفتی این طرف اگه این باشه آبرومم میره. خیلی عجیبه. میگن آقا این همسایه چطور آدمیه؟ خب میدونید این خوب آدمیه، راست میگه، رو مال خودش فقط واسطه است. خب بعد میگن پس چرا تو نیستی؟ میگه که آقا این همسایه را باید اینجا ردش کنی بره، یعنی باید این همسایه بره. حالا که بره باید چه کار کنه؟ سر به سر همسایه. اکثر دعوای دنیا سر اینه که طرف تحمل حقا نداره. خب این همسایه را بخواد ردش کنه اول جنگ میشه. حالا چرا میخواد ردش کنه؟ از سوز حقارت نسبت به خوبیای این همسایه میخواد آزاد بشه. خب حالا صورت اینه اون دنیا منه. اولا این دنیا آزاد میشه یا نمیشه؟ مگه کشکه؟ مگه دنیا دست توه که اگه خواستی همسایه رو رد کنی بشه؟ 100 تا مشکل برای خودش درست میکنه، 100 تا مشکل درست میکنه، چون میخواست از سوز این تحقیر شدن خودش نجات بده. دنیا را که برای تو نساختن، دنیا را برای حق بودن ساختن. الا الحق، ما خلقنا السماوات والارض و ما بینهما الا بالحق. عالم را بر اساس حق ساختن، تو میخوای درش باطل عمل کنی؟ خب نمیذارم. پس 100 تا سوز براش پیش اومده، میخواد از سوز فرار کنه. و حالا اون دنیا صورت همین مسئله را میبینه، واقعا صورت داره. اینا که قرآن میفرماد نمیخوا همطور یه خبر بده اعتباری، نه یه حقیقت است. همین حالا شما خودتون نگاه کنین، در خودمون میبینیم که ما داریم به جهت اینکه بی خودی داریم این همسایه را تحقیر میکنیم، داریم در به داغون میشیم. حالا میریم جلو ببینید صورتش بیشتر ملموس میشه یا نه. میفرماد این سایه اون سایه ای نیست که تو را از آتش نجات بده، بلکه برعکس میپروند به طرف یک قصر از آتش، یک آتشی بزرگ. طرف بیچاره داشت فقط قصه میخورد که این همسایه خوب است، به این نمیگن دیگه خوبه، همینقدر. حالا تصمیم گرفت چه کار کنه؟ همسایه رو بیرون که صد تا مشکل براش پیش اومد، چمچی پیچید زندگی به هم دیگه. خب حالا فقط در حدی است که یه آتش است یا این آتش میپره به جون این. این که میفرماد انها ترمی به شرر این کلقص، اون آتش میپرونه شرری رو به وسعت قصد. تعبیر بزرگ ظاهرا این در ادبیات قدیم یا ادبیات عرب معمول بوده است که وقتی میگفتن مثل قصد یعنی دیگه خیلی بزرگ. حالا باید به همون زم به شک معنی کنیم. بعد میفرماد که ولی این طوری است که زندگی رو به هم میپیچونه. تعبیری که بزرگان کردن میگن آرزوهای باطل به ظاهر، آرزوهای باطل طوری است که به ظاهر آدم میگه که چیزی نیست ولی بعد بزرگ است، اما بزرگ زندگی برانداز. آرزوهای باطل یه جوری است که آدم میگه چیزی نیست که این خونه رو میخریم، بعدم پهلویش رو میخریم، بعدم اون یکی رو میخریم، میشیم پولدار محل. خب اما بعد که نمیشه، که ذلیل نیست، این یک فکر بزرگ است که در خارج هیچ وقوعی نداره. بعد میفرماد که ریشه همه اینا کجاست؟ این ویلون یا معزن للمکذبینا. حالا یه نمونه خوبی، اینا هیچ کدومش تکراری نیست. ببینید نسبت به موضوعی که مطرح کرده، میگه وای به کسی که این واقعیت بزرگ رو تکذیب کنه. خب حالا از آیه 29 و 30 و 31 و 32 و 33 که گذشتین، حالا میگه ویلون یومئذ للمکذبین. یعنی للمکذبین برای چی؟ برای این مورد. خواهش میکنم دقت کنید، اگه صرف تکرار بگیرید پیام آیه را متوجه نیستین و یه موضوع خیلی بزرگی تو این ویلون یومئذ للمکذبین خوابیده است. اون چیه؟ که آقا صحنه های ابدیت و صحنه های طبیعت و صحنه های معنویت هر کدوم تصدیق خاص خودش رو میخواد. هر کدوم را تصدیق نکنید به همون اندازه بد عمل میکنید، و به همون اندازه که بد عمل کردین چی میشه؟ مسئله دار میشی. شما ببینید اول آیه، یعنی آیات اول فرمود که خب او رسیدیم تا اونجا که گفت که انما تو ادون لواقع. بعد اومد مسئله جهتگیری نظام طبیعت رو گفت که تا کجا جلو میرد، که و از الجبال و نصفت. بعد گفت که یه یوم الفصل هست که اونجا همه چی باید روشن میشه. بعد گفت وای به کسایی که اینا تکذیب کنن. اینجا یعنی چی تکذیب کنن؟ این که این عالم ابدی نیست. خب بعد دوباره موضوع بعد رو که مطرح کرد، میگه وای به کسایی که این موضوع رو تکذیب کنن. خب حالا هر کدوم این موضوعی که تکذیب بشه عقوبت خاص خودش داره. چرا؟ چرا دیگه میدونید، برای اینکه هر حقی که تکذیب شد عملا جاش ما چی میذاریم؟ باطل. بعد رجوع به باطل میکنی. خب باطل معلومه نتیجهش باطله. میخواستم نتیجهی که بگیریم ببینیم که چقدر این تکرارا عجیبه. تکرارا در فهم موضوع از خود موضوع مهمتر است. در واقع این سیری که شروع کرد با انطلقو به نتیجه رسون. حالا از این به بعد دارد اون شرایط یوم الفصل رو برامون تبیین میکنه و نسبت اون چه در ابدیت واقع میشه با اون سیری که در عالم طبیعت و معنویت یعنی درون و بیرون بود. یه هازا یامون لا ینتقون، یعنی کدوم رو، یعنی این روزی که کافران اینجوری گرفتار افکار سگانه منفی خودشون میشن و زلزی سلاس اینا را گرفتار میکنه، میگه این یه چیزی نیست که بشه یه جوری ازش در رفت. چون همه میدونن که اگر بتونن در محضر حق باطل خودشون را عذرخواهی کنند خدا میبخشه. حتی اگر که باطل خودشون را عذرخواهی نکنن، توجیه کنن، بازم خدا میبخشه. در این در قرآن که حتی مثلا مسیحی ها یاران حضرت عیسی میخواستن حضرت عیسی رو امتحان کنن، گفتن میتونی یه نون آبی جور کنی از آسمان؟ حضرت فهمیدن اینا کار بدی بیادبیه، پیغمبره که اینجور نبود. خب بعد حضرت یه جور دیگه گفتن به خدا، گفتن خدایی میشه یه عیدی برام درست کنی، یه نون آبی بفرستی؟ از آخر آیه میفهمیم که خدا میگه این کارا میکنم، ولی اگه بعدش انکار کردین عذابی بهتون میدم که به احدی ندم. چرا خدا نوم میده؟ چرا حال میگیری؟ معلومه است نه از اولش اشکال داشت. از تفسیره رو که نگاه کنید اینجوریه. میخوام عرض کنم حتی بازم داریم، مثلا شما تو خود دعای عزیز ابو حمزه میگون چی؟ خدا نه اینکه ما حالا میخواستیم بدی کنیم، حواسمون پرت شد، نفسمون سولد، اینا همش خوبه. انسان با ادب یاد میگیره که اگرم تا دیروز نیتش این نبوده است، نیتشو عوض کنه. شما تا دیروز واقعا نیتتون بد بوده است، ریایی بوده است حتی، بعد میاد همینو عوضش میکنی که خدایا خدایا ما بنامون این بود. نگون که خدا که تعشا میدونید، خدا همینه دوباره بهانه است. واقعا این جمله عرفا اصلش اینه، میدونید که میگن بهش را به بهانه میدهن نه به بها. چرا؟ بفرمان که چی داره که بخواه بده بهش بگیره؟ ما که چیز نداریم. بله اگه بخوان از این سوء استفاده کنن وقت مرحوم شهید بهشتی مجبور است اون صحبت بکنه که بهش را به بها میدن. ولی حالا مثلا به قول حضرت سجاد، اگر ما یه شکری کردیم برای یک نعمت، خب این که توفیق الهی بود. خب حالا پس اگه یه شکری کردیم که فهمیدیم شکر کنیم، حالا شکر دوم دوباره چی بود؟ توفیق الهی بود. تش چی موند برای ما؟ هیچی. میگم پس خدا، یکی از این آقایون همین اخیراً نوشته بود که آقا من هرچه حساب میکنم نم انگار هیچ کاری من نمیتونم بکنم، اصلا سست میشم برای اینکه عبادات بکنم و اینا. میگم که گفت واقعا در محضر حق چی کار بکن؟ چیزی نی. این بنده خدا فکر کرده است که میخواد با خدا معامله راست راستی بکنه. خدا اونوری ترازو واسده است، نمیوری ترازو. نه بابا، بهانه تو همین که یه جوری معلوم کنی که یاقی نیستی، دیگه دراوا میکنند، دراوا میکنم. این را آدم اون دنیا خوب میفهمه، اما دیگه کار گذشته است. هر کاری میخواستی این دنیا بکن، عذر به زبون بیار. حالا فعلا این در عنایت بفهم، یکی داره بازی میکنه، یکی واقعا تو مسیره ولی میبیند مشکلات داره. شما گاهی میبینید نه، هنوز نتونستی این غضب رو فروکش کنی، دلت هم میخواد، از دستش هم خسته شدی. حالا اگه یه غضب کردی، خب میگوی آقا میدونی که بالاخره شیطون گولمون زد. خب همین خوبه، همین خوبه. یعنی عملا شما اینجا از نسبت این غضب به خودت آزاد شدی. نگفتی کردم که کردم، نه بگو شیطون گولم زد، کار حله. حالا آیه رو بخونیم. یا آقا روز قیامت طرف میبینه بدجوری کار خراب شده، اما هازا یامون لاینتقون، دیگه نمیتونه حرف بزنه. ولا یعذن لهم فیعتذرون، بهش اجازه نمیدن که عذرخواهی کنه. معلومه اگه عذرخواهی کنه قبول میشه، اما کی؟ این دنیا. از خود همین آیه میفهمین زرنگ باشید، عذرخواهی کنید. دنیا رو ساختن که با عذرخواهی کار حل میشه. چطوری شما وقتی که میبینین یک کار غلطی آقایی کرده است، یه بی حرمتی به شما کرده است، میگه آقا ببخشین، راحت میبخش، راحت حس میکنید که نسبت شما با اون نسبت کینه دوزانه نیست. خب آخه این صفت خوبه یا بده؟ این صفت خوبه که آدم اگر یکی اومد ازش عذرخواهی کرد عذرش بپذیره. خب این خوبه. حالا خوبه مال کیه؟ مال خدا. خب پس معلومه خدا بیشتر داره. ملتفت شدین چی شد؟ این امیدواری را در از خود آیه در میاد که عجب، پس اگه ما تو دنیا عذرخواهی کرده بودیم کار به این راحتی تموم بود؟ بله. میگه ولی در قیامت اینطور نیست. شرایطی برای این که اونجا بتونن عذرخواهی کنن، اصلا سخن گفتن اونجا نیست. در قیامت سیر انسان به جایی میرسه که ماورای سخن گفتن شخصیت خودش را پیدا میکنه. بر همین هم میگن در سیر و سلوک انشاءالله سالک به جایی میرسید که دیگه حرف نمیزنه. اصطلاحاً خرس، خرس اصلا یعنی گنگ شدن. میگن سالک نسبتش با خدا فقط نظر به خدا میبینه و نظر خدا به خودش. ها؟ اینجا دیگه نمیخوام بگم همه اینجور باشه، من میخوام بگم سیر قیامتی. من کسانی میشناسم زاولیا که دهانشان بسته باشد از دعا. این یه مقام خاص است در یه شرایط خاص. در قیامت همه دیگه اصلا نمیتونن، نظر میکنه به خودش و نظر میکنه به حق. چون اینجا موضوع کفاره و کفار روحیه قالتاق بازی و شیطنت بازیشون رو میخوان اونجا بردارنده برن، میگه نه دیگه نمیشه. میگه این دنیا با این سختیش، اون شرایط قیامتی با اون سختیش، هازا یامون لا ینتقون. هنر شما و ما اینست که در این نوع نگاهی که خدا بهمون میده یه کاری کنیم، ماورا این که بخوایم توجیه کنیم نسبتمون رو با دینمون درست کنیم. ببینید این طرف منفیش رو بگید، یه وقت اسم میگوید امیدوارانه به خدا عمل کنیم. خب این باید باشه، نمیشه که، ما که چیز نداریم جز این که خدا بهمون کمک کنه. اما یه وقت خدایی نکرده طرف موهاشو میذاره بیرون، با نامحرمم حرف میزنه، بعد میگه که خب بالاخره خدا خودش میدونه که ما قصدی نداشتیم. خب غلط کردی، تو مستقیما داری بی حرمتی میکنی، این منظور نیستا. این آدم باید حواسش جمع باشه. این خبرانیست اون دنیا که بگه خدا که نگاه میکنن اعمال خودش رو نشونش میدن. خب میبینید که گرفتار اون دود سیاه سه شعبه است. میگه اونجا دیگه حواسش باشه، همینجا خودت تربیت کن در اصلاح شخصیت خودت، اینقدر دقت بکن که به جایی میرسی که دیگه نمیتونی بگوی خدا خودش میدونه. وا باید خودت رو درست کنی یا بری اون دنیا. برای همین بعد میفرماد لا یعذن لهم، یعنی اذن بهشون داده نمیشه که عذر بخوان. ویلون یومئذین للمکذبین. خب به نظرم دیگه حالا این حل شو برای عزیزان. حالا وای برای کسایی که اینا نفهمن، اینا نفهمن که اونجا نمیشه کارا رو الکی توجیه کنی. اگه کسی اینا تکذیب کنه میگه نه، داریم تو قرآن که طرف گفته بود چی تو سوره کهف، گفته نه ما اون دنیا هم یه جوری، بالاخره این دنیا زرنگ بوده، اون دنیا هم زرنگی. وقتی این باعث شد که چی؟ باعث میشه که اعمال خلاف حق انجام بده. میگه این بدبخت میشه با این روحیش. بعد میفرماد که یاد نه گفت و معدراک ما یوم الفصل، حالا میگه هازا یوم الفصل، اینه اون روزی که همه چی درست، همه چی پیدا میشه. اینجور بگم یوم الفصل، همه چی به حقیقتهی پیدا میشه یا به حقیقتها پیدا میشه. در خود قرآن داریم تو جزوه دون هست که ان ربک هو یفصل بینهم یوم القیامه فیما کانوا فیه یختلفون. پروردگار تو ای پیغمبر هر چیزی را روز قیامت از هم جدا میکنه، دیگه این حرفا نیست که شما بگوی به نظر من، اونم بگه به نظر من. اینا مال انسانیست که متوجه اون ابدیت نیستن. میگه خب شما دیدید که سیر انسانی که معاد و تکذیب کنه و به تبعش نبوت و تکذیب کنه به چی میرسه؟ این یوم الفصل. یعنی در ذات این عالم و در تمام این معادلات یک براینده کلی نهفته است به نام یوم الفصل. در یوم الفصل اگه یخته رو این تأمل بفرمان، در یوم الفصل یعنی هر کس هر جایی که حقیقتش هست قرار میگیره. فصل دیگه باز میشه. خب هر کسی هر جایی که حقیقتش هست چقدر قرار میگیره؟ همیشه. در چه شرایطی؟ در فصل. یخته دوباره رو فصل دقت کن. یه وقت الانه مثلا ممکنه است بگم که آقا این طرف مردا تشریف دارن، این طرف خواهرها تشریف دارن، این یه فصل است. اما فصل نیست. هیچ کدوم شما نه برای من پیدایید، نه من برای شما پیدام، نه خودتون برای خودتون پیدایید. شما هزاران نیت کردین الان فصلش مشخص. یوم الفصل ذات یک شرایط است. این که قبلا گفت حالا فعلا نمیفهمی تکذیب نکن، و بعد اومد گفت آقا اون باطن کفار که بهیمیه بود و سبعیه بود و وهمیه یا شیطانیه، میاد احاطش میکنه، میپره به جونش. عجب. این صفات انکار معاد و حقیقت اطرافش میگیره از یه جهت، بعد میپره به جونش. میگه خب حالا این چی بود که تو را احاطه کرد؟ این حقیقت خودت بود. یعنی حقیقت خودت منجر شد در شرایط یوم الفصل اینجوری بشه برات، برای کفار چجوری بشه که یک ذل شعب اونا را در سبود بگیره. خب حالا میفرماید این یوم الفصل است. هذا یوم الفصل جمعناکم والاولین، شما را و اون اولی ها رو همه را در بر میگیره. چون حتما میدونید که یکی از خصوصیات فصل ما که ما را خوب خوب نشون بده اینه که نسبت ما را با گذشته ها و آینده ها مشخص کنه. دقت کردین تو بحث حشر داری؟ بنده بسیار این چیزایی که دارم مال خودم نیست. خب حالا اگه بخوان منو نشون بدن به خودم کاملا من روشن باشم، باید نسبتم با گذشته روشن بشه. علامه طباطبایی یه المیزان نوشته است، بنده رفتم خوندم، حالا خدا کنه که درست برای شما گفته باشم. خب حالا اینا که گفتم حرف من الان روز یوم الفصل به کجا نسبت داره؟ شما میگون ماشاءالله چه بلد است. میگن همچه خبران نیست، به یه جا دیگه وصل است. میرن سراغ علامه، نه علامه اونجا واسطه است، نگاه میکنم او هزاران عالم در صحنن تا علامه رو نشون بدن، و از این ور هزاران شهید و جانباز و عالم و متفکر آینده ها همه در کیان؟ در علامه طباطبایی. حالا از امام نگفتم که دیگه اصلا حد شما نمیتونیم بفهمی. خب پس یه چیز عجیبی میشه اینجوری. حالا مثال، حالا انشاءالله وقتی تشریف بردید در بهش، بفرمان اگه بخن چم مرحوم چمران رو ببینین، امام را میبینین یا چمران را میبینین؟ یا چمران را اون گوشه میبینین، امام اون گوشه؟ به جان این قرآن نمیتونین تا بخن چمران. چمران یعنی کی؟ یه بچه یه حزب الله، یه شاگرد مکتب حضرت امام. اصلا نیست چمران تو دنیا الا در آینه حضرت امام. ببین چه دنیایی میشه. حالا یه همچی عالمی این که همطوری کشکی که یک کلمه نگفت جمعناکم والاولین، خود شما رو جمع میکنیم بعد دیگه کیا رو جمع میکنیم؟ اولین را. خوشا به حالتون اگه همین حالا یوم الفصلی نگاه کنید میتونید، اولیا اینجوری هن، یعنی تمام عالم رو در عالم میبینن. مگه خودتون نخوندین بلدین که المومن و مرآت المومن یعنی چی؟ مومن آینه مومن است. یعنی آقا که مومن است، شما خودت بخوای ببینی باید تو کی ببینی؟ توی ببینی. یعنی یه همچی چیزی میشه. حالا اگه ما بخوایم خودمون رو درست ببینیم انشاءالله جناب عالی مؤمن، باید در آینه بقیه ببینی. یعنی نسبتت رو در جمع مؤمنین پیدا باید بکنی. خیلی فرق میکنه. شاید تعجب کنین چرا این حضرت امام اینقدر بر اجتماع دینی تاکید دارن نه بر فردیت دینی. هر کسی معلومه است باید نمازشو بخونه، روزشو بگیره، ولی ایشون میگن اسلام ظهور نمیکنه الا اینکه جامعه دینی باشه. چرا؟ برای اینکه اصلا حقیقت در جمع ظهور میکنه. یا ملفظ که حقیقت هر کسی است، میفرماد هازا یا ملفظ جمعناکم والاولی. بعد میفرماد که خیلی خوب، حالا چی؟ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ كَيْدٌ فَكِيدٌ. اینا همش کار میبره. یه خوب حالا اگه میتونید نقشه بکشید، فَكِيدُونِ، برا من نقشه بکشید. یعنی شما اون دنیا نقشه میکشیدید و ما بهم بدون فرصت میدادیم که نقشه بکشید، حیله بکنید. یواش یواش فکر کردین حیله‌گری یک هنر است. یواش یواش فکر کردین نظام را طور ترتیب دادن که ظرفیت کیله کردن درش راحته. نفهمیدن که نهایت این دنیا طوریست که ناتوانی حیلگران به شدیدترین شکل فصله آشکار میشه. خب نتیجه چی؟ آیه بعدی را میخونم تا ببینیم چیکار کنیم. ویلون یومئذ للمکذبین، وای در اون روز به کسانی که این جریان یوم الفصل جمعناکم والاولین و این که فئن کان لکم کیدون فکیدون، وای که کسی اینو نفهمه. اگه اینو نفهمه چیکار میکنه؟ میگه که چیزی نیست، پس میشه که من هر کاری بکنم. وقت نمیدونه که چون این فکر افتاد به جونه چه کار میکنه؟ میگه کاری نداره که، یواشکی یه هواپیمای بزد جاسوسی فوق مدر میسازیم، میریم یه گوشه رصد میشینیم و خلاصه ایران زیر نظر میگیریم. این نمیدونه که نظام الهی بهش اجازه نمیده. این انکار یوم الفصل از که حال این اقدام رو میکنه. شما بشینید حساب کنید این تاریخ، نم شما یه نمونه بیارید، حالا اول نبگم پس یه نمونه بیارید که یه کسی یه بدی کرده است و این دمش تو تله نیفتاده. ممکن است بگون اونها که تو تله افتاده است را ما فهمیدیم، اونها که نیفتاده است چی؟ اگه اینو بگون معلوم است که منکر یوم الفصلید. روک بهتون بگم، وقت میشین کیسینجر. اون احمق نمیفهمد وقتی نهایت عالم نهایت یوم الفصل است، تمام نظام یوم الفصل است. سر این که میگه وای اگه این تکذیب کند اون نظام را، باعث میشه که حالا فکر کند یوم الفصل چی؟ صورت نازل نداره. خب بعد عمل میکنه، بعد عجب گیر افتاد، صد تا نقشه کشید گیر نیفته، صدومین نقشش راه گیر افتادنش بود. دقت کردین فرعون زمان بسته را گفت بریم این موسی را تمام کنیم، تحریم نهایی. حالا که نشد نفت و نمیدونم یه کارش بود، تحریم بریم آقا رسیدس به دریا، بریزمشون تو دریا بریم. نگو باید میرفت تو دریا غرق میشد. حضرت موسی راست راست رفت اینم موند. این جامعه الهیه حضرت حق را باید از این آیات بفهمیم. اگه این ویلون یومئذ للمکذبین نبود ما نمیتونستیم اینجور معنی کنیم. میگه مکذبین یه کاری این دنیا میکنن که این کارشون این دنیا بیچارشون میکنه. یعنی وقتی که انسان متوجه اون برایند نیست عملاش غلط در میاد. وقت مگه بنا نیست که طبق عملش باش برخورد کنن؟ کی بعدن خواهیم رسید که همون دنیا یعنی اون نکته‌ای که یه خدا حالا فرصت باشه باید روش بحث کنیم، این که این یه اشتباه بزرگ است که افراد فکر میکنن فقط اون دنیاست. همین آیه‌ای که قبلا بحث شده دوباره نگاه کنید خیلی کمک دو میکنه، آیه 16 و 17 و 16 میگه مگه ما تو همین دنیا اون اولین رو و آخرین را به جهت جرمشون هلاک نکردی؟ علم نهلک الاولی. خب پس ما نظام هلاکتمون در همه هستی جاری است. پس اگه تو تکذیب کنی نتیجهش این میشه که عملی انجام میدی که میگوی میتونم. من گاهی به رفقا میگم خدا کنه ما یخته این قرآن بیاریم تو زندگی فکریمون. یا میگیم اینا بدبختا، حالا مثال مثلا این میگن عجب بول گرفتیم، مصر مردم شلوغ کردند، حسنی مبارک از دستمون رفت. خب حالا میگم آقا سوریه مردم شلوغ کردن، اسد باید برد. بعد شروع میکنن چیکار؟ اصلا اینقدر واقعا نمیفهمند این که آقا در 14 خرداد فرمودن اصلا نسبت این انقلابات در مصر و تونس این بود که با اسرائیل حاکم ها ارتباط داشتن و حقیر شدن نسبت به اسلامیتشون در ذیل آمریکا و اسرائیل. بعد فرمودن سوریه که از این جنس، من نمیخوام حالا مثال بحث سیاسی بکنم، دقت کنی یه واقعی که جلو چشم دونه، طرف اصلا نمیفهمه که این اون نیست. اینا خوب مثالمو بگیرین تا ببینین همیشه این مصیبت ها کف داره. پس من اول دلتون امن باشه. یادتون از روزی که بنزین رو میخواستن تحریم کنن که به ما بنزین ندند و نگذرند اما مثلا بنزین به ما وارد بشه، اینقدر خوشحال بودن گفتن دیگه همه چی تموم شد. نبیشه از یک سال است میبینیم که هیچی تموم نشد. سوریه رو دقت کنیم، اینا گفتن خوب فرصتی فراهم است. تعجب نکنین در حدی که شما میبینید ترکیه که پنهانش سکولاریته است، ترکیه عین بازرگان ماست که پنهانش توجه به غرب، ظاهرش چی دین است. دیدین چقدر زود با انقلاب درگیر شد؟ خب نمیفهمید بازرگان که، اما شد انقلاب هم توفش کرد بیرون. ترکیه هنوز نمیفهمه اما اینقدر پیروزی را مسلم میدونه حزب توسعه و عدالت که اینقدر محتاطس هم اینجا کلا سرش رفت. و خب سعودی ها اینا هم که دیگه جا خودش، اردن هم که جا خودش، اینا گفتن خوب چیزی گیر آوردیم. اولا پس اسد ها میان میگم همون حسنی مبارکه، بلکه اینا که انتخابات ندن راست میگه حزبی هن، یعنی همچه علیه السلام نیست تشکیلاتشون، ولی غیر جنس حسنی مبارک هن. شرایط انقلاب منطقه به جهت حاکمیت اسرائیل و تحقیر اسلامی ملت بود. اینا گفتن که خوب چیزی گیر آوردیم. اولا پس اینجا میفته دست اون. از این مهمتر این اسد که اتاق خلوت ایران است و حزب الله هم از شرش راحت میشیم. ما حالا مصر از دست دادیم، یه چیزی بهتر مصر یعنی چی؟ سوریه رو میگی. حالا اینا داشته باشی ویلون یومئذ للمکذبین، اگه اینا اعتقاد داشته باشی عجله نکن. منم نمیدونم کی میشه با همین قول بهش میدم. اینم یه خریتیست دنبال خریتاشو مثال رو. حالا بیان رو فردیش هم همینطوره. رند بازی نمیشه تو این دنیا در آورد. شما گاهی میگوی خب من اینا این دروغا خوب تونستم بگم، همه جوانبم سنجیدم، هیچکی هم نمیفهمه. ویلون یوم اذن للمکذبین، لو میری. پس اگه به من بگی که خب تو میگی که همه بدا گیر افتادن دومشون لا تله افتاده، تو فقط آمار داری اونایی که داری، من میگم نه تمامشون. چرا؟ چون یه نظامی میشناسم که تو این نظام ویلون یومئذ للمکذبین. بله اگه آماری بخوای حساب کنی بنده هیچی نداره، اما اگه معتقد بشن یک حقیقتی در این عالم هست، خیلی من شما باید خودمونو بپاییم، خیلی بپاییم. اینقدر که باید در تنهایی خودمونو بپاییم، والا در علن نیاز بابا بینی من و خدا باید مسئله حل بشه. بعد خیلی جالب است، دلی آدم حسابی از این به بعد دهنش آب وا میکنه، میگه خب این برا دیدی؟ دیدی که سیری که به سوی قیامت تمام توجهش نباشه چه بلایی سر خودش میاد در ابدیت، به معنای یوم الفصل که تا حد نمیدونم شد عرض کنم یا نه. بعد میگه حالا این طرفشه بگی ان المتقین فی ظلال و عیون، در یه همچی شرایطی به این سختی که همه ابعاد انسان لو میره و مشخص میشه، متقین ببین در چه جایی هستن، یعنی حاصل اون عقیده توحیدی و عمل توحیدی یک آرامش و یک سیرابی و یک اشباع روحانی است که خدا کنه که انشاءالله توفیق فهمش برامون باشد. نسأل و کبند او که یا الله 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 یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا علی دینک و ثبت اقدامنا علی صراطک. اللهم اخرج حب الدنیا من قلوبنا و ازغنا حلاوت ذکره و لذت مغفرته و اغرور عیوننا یوم لقایک برؤیته و تول امورنا به حسن کفایته. پروردگارا به حقیقت اون قلبی که این قرآن را به تمام معنا برش نازل کردی، قلوب ما را ظرف معارف این قرآن قرار بده. پروردگارا محبت و معرفت خاندان پیامبرت رو در جان ما شعله ور بگردان. الهی قلب مبارک مولای ما صاحب الزمان را از ما راضی و خوشنود بدار. پروردگارا به حقیقت پیامبر و اصحاب پیامبر و اولاد پیامبر فرج با برکت اماممان رو تسریع بفرما. الهی این جلسات رو به عنوان اعلان بندگی در مقابل ساحت قدسیت از ما قبول بفرما. پروردگارا این انقلاب لطف بزرگ توست برای این ملت، برای ما پایدار و مبارک بدار. ما را شایستگی سربازی این انقلاب عطا بفرما. پروردگارا مسئولی نیک جانانه و امیدوارانه برای احیای ارزش‌های انقلاب در شرایط ظلمات آخر الزمان تلاش می‌کنند موفق و معیدشان بدا. الهی مقام معظم رهبری این نقطه امید ما برای ادامه حرکت دینی را در پناه امام زمان از همه بلیات سماوی ارضی مسون و محفوظ بدا. ما را مسلمان بمیران. صلی علی محمد و آل محمد.